أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة چهارم، إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله وعلم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة. در اینجا در این مسئله چهارم فرض میکند که کلف مالک به اندازه نصاب از درهم یا دینار جید و خوب دارد. آیا میتواند مغشوش را، درهم و دینار مغشوش را از آن در مقابل این بدهد از جید یا نه؟ فرماید نمیتواند بدهد، میبایستی یا زکات را از همون نصاب جید بدهد یا به قیمتش مال دیگری را بدهد. اما از خود همون جنس دینار، دینار جید، مثلا جای نصف دینار خالص، طلای خالص، یک دینار مغشوش بدهد کافی نیست، مگر بداند که مقدار طلای موجود در اون دینار مغشوش به اندازه همون مثقال از نصف دینار است. اما اگر کمتر باشد مقدار جنس اون طلا و نقره در اون مغشوشی که داده می شود، از اون وزنی که لازم است در اون مال زکوی دینار یا درهم، به عنوان نصف مثقال عین فریضه داده پرداخت نمی شود، به جهت اینکه کمتر است. به عنوان قیمت هم میشه میفرماید نمی شود پرداخت شود، اگر قیمت اون مغشوش بیشتر، چون مثلا بیشتر قیمت معادل اون هست ولو به جهت سکه‌ای که در اون زده شده، باز کافی نیست، نمی شود پرداخت کند، مجزی نیست به عنوان قیمت. چرا؟ چون ایشون در اون مسئله دنانین ردیع و جید گفت ردیع را از جنس همون دینار نمی شود، اگر قیمتش معادل بود ولی وزنش کمتر بود نمی شود پرداخت کند به عنوان قیمت، چون روایات قیمت دال بر تغایر جنس بود، دینار را به درهم بدهد، درهم را به دینار بدهد. طبق اون مبنا که در مسئله دوم گذشت از نظر ماتن، اونجا می گفت نمی شود به عنوان قیمت پرداخت کند، اینجا هم همینجور، اگر این مغشوش از نظر وزن مقدار خالص به اندازه نصف مثقال مثلا در دینار در این مغشوش ذهب و طلا نباشد، پس به عنوان فریضه قابل پرداخت نیست، چون نصف مثقال باید پرداخت، این کمتره. به عنوان قیمت اگر معادل بود قیمتش با نصف مثقال، چون مثلا مسکوک است و سکه بودنش دخل دارد در این، اون هم کافی نیست به جهت اینکه در قیمت تغایر جنس اونجاشون شرط کرد، گرچه اون شرط ما قبول نداشتیم، خیلی ها مشکل کرده بودن. خب طبق مبنای خود ایشون لایجوز و مبنای شاید برخی از نسبت مشهور هم داده شده است. فرماد لایجوز ان یخرج عنه من المخشوش الا اذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص. به همون اندازه وزنی که در مال زکری که دینار خالص است نصف مثقال مثلا طلا در این مخشوش باشد، اگر نبود نصف مثقال ولی قیمت این مخشوش به اندازه قیمت نصف مثقال بود مجزی نیست، نه به عنوان فریضه چون وزن را ندارد، اون مقدار را ندارد از طلا، نه به عنوان قیمت چون ادله قیمت اینجا را شامل نبود، شامل درهم دادن عوض از دینار یا دینار دادن عوض از درهم بود. این دینار مخشوش عوض از دینار جید است، این قبول نیست. چرا؟ بعد می فرماید اذاکانه، یک فرض را استثنا می کند، اگر هر آینه اون جنس دیگری که در این مال بود در این مخشوش بود، مثلا مسی که در این دینار مخشوش هست، اون مقدار اون مالیت داشته باشد او و مالیت اون مخلوط به اندازه اون مقداری باشد که کمتر است از مقدار زکات، نصف مثقال زکات طلا لازم بود در 20 دینار، فرضاً در این دینار مخشوش ثلث مثقال طلا هست و دو ثلث دیگر از فلز دیگری است که اون فلز قیمتش برابر با اون تفاوت یک ثلث تا نصف یعنی یک ششم، به اندازه یک ششم مثقال طلا قیمت داشته باشد اون جنس دیگر که مخلوط است، در این صورتشون می‌فرماید جایز است. فرماد لا یجوز و این کان المغشوش به حسب القیمه یساوی ما علیه، یعنی یساوی نصف دینار ذهب، الا اذا دفعه به عنوان القیمه اذا کان للخلیط قیمه. اگر خلیط قیمت داشت بله میشه این کار کرد، یعنی اون جنس دیگر قیمت داشت وقتشو میفرماید یجوزو، چون به اندازه ثلث مثقال طلا که طلا داده است با این مخشوش، به اندازه اون یک ثلثی که باقی است از نصف مثقال، تفاوت بین ثلث و نصف، نحاس داده است، مس داده است، اون فلز دیگر را داده است که قیمتش برابره با اونه، با این فصل اذا کان للخلیطه قیمه، اون جنس دیگر که قیمت داشت این قیمت را که پرداخت کنه به عنوان قیمت اون را پرداخت کنه. این مبنیست باز مبنایی که مرحوم سید در بحث زکات انعام گذشت، اونجا ایشون گفت برای اینکه می شود به عنوان قیمت مال دیگری را بدهد حتی اگر این باشد، چون توسعه داد اونجا این باشد، این مال از این دیگری باشد، لازم نیست پول باشد، این دیگری باشد بده هر کافی، حالا اینجا این دیگری است، مثل است مثلا مثل رو عوض از نقره یا طلا که زکات است بر زکات تعلق گرفته است میدهد و همون اندازه از قیمت طبق اون مبناییشون اینجا جایز خواهد شد. پس بالاخره بیواستی اگر به عنوان قیمت میدهد اون ما خلیط را به عنوان قیمت در حقیقت میدهد، اون مقداری که طلا دارد در این مخشوش اون معادل مقداری که بر عینش تعلق گرفته است از زکات مازاد بر اون مقداری که پرداخت نکرده است، اون خلیط را داده است، اون مال فلز دیگر را داده است که اونم قیمت دارد، به عنوان قیمت میتونه اینو حساب کنه و تمام خواهد شد. اما اگه اون خلیط قیمت نداشته باشه ولی خود دینار مخشوش قیمتش به اندازه نصف مثقال، این کافی نیست. ایشون اینه میخواد بگه که در اینجا اگر هر آینه این دینار مخشوش اون خلیطش قیمت ندارد ولی مسکوک این دینار مخشوش چون سکه خورده است و مثلا سکه شد سکه رایجی شد سکه اعلایی است به هر جهت قدیمی است مثلا یا سکه معتبرتری است از سکه اون دینارای جید مثلا که قیمت این دینار مخشوشی که مقدار تلاش کمتر از نصف مثقال است مثلا ثلث مثقال است اون یک ششم مثقال باقی مونده به اعتبار خود سکه است نه قیمت اون خلیطی است که در اون هست اون قیمتی ندارد یا به اون اندازه قیمت ندارد ولی این سکه اعتبار دارد این کافی نیست پس در حقیقت ایشون شرط میکند که یا مقدار ذهب و طلا و نقره موجود در این درهم و دینار مخصوص معادل اون وزنی باشد از طلا و نقره که زکات است و بر مال تعلق گرفته است مثلا نصف مثقال طلا باشد در این مخصوص در دادن زکات از 20 دینار جایه جایزه اینکه مجزیست چون عین فریضه را داد نصف مثقال را داده است یا اگر کمتر باشد اون مخلوط دیگر فلز دیگری که مخلوط است اون قیمت داشته باشد و قیمتش معادل اون ما به تفاوت اون وزن باشد اون کمیت باشد اون مقدار کمیتی که کمتر است این فلز موجود در این دینار یا درهم مخصوص معادل او باشد در قیمت بنابر مبنای ایشون در گذشته که گفته است از غیر پول هم غیر جنس دیگری هم می شود به عنوان قیمت پرداخت کرد پس باشد این جنس دیگری که فلز دیگری اون قیمت را داشته باشد اما اگر اینجور نبود مقدار وزن طلا در این دینار مخشوش در درهم مخشوش معادل نبود با نصف مثقال مثلا طلا ثلث مثقال اون فلز دیگری که در این دینار مخشوش هست قیمت یک ششم مثقال رو نداشت از طلا ولی سکه این دینار مخشوش معادل بود سکهش قیمت داشت سکه قدیمی بود سکه مثلا معتبرتری بود در نتیجه این دینار مخشوش معادل نصف مثقال طلا بود در بازار از نظر قیمت اینجا مجزی نیست ایشون اینو مخاطبه پس در حقیقت چه تا صورت هست اینجا در این مسئله دو صورتش ایشون میفرماید مجزی است یک صورتش مجزی نیست صورت اول اینه که مقدار وزن و کمیت طلا و نقره موجود در درهم و دینار مخشوشی که میخواد پرداخت کنه به عنوان زکات معادل همون مقدار و وزن باشد که در مال زکوی لازم است نصف مثقال مثلا در دنانیر و معادل وزن 5 درهم در دراهم اگر همون اندازه بود خوریم این فریضه است دینار داده الا مخشوش هم باشه همون مقدار نصف مثقال طلا درش هست این مجزی است صورت دوم که کمتر باشه ولی اون فلز دیگری که در این مخشوش هست اون قیمت داشته باشه به اندازه ما به تفاوت و به اندازه نقصان مثلا یک ششم اگه یک سوم طلا داشت یک ششم دیگری که ما به تفاوت نصف مثقال تا ثلث مثقاله این رو اون ماده دیگر عوض اون یک ششم داده شده است قیمتش هم معادل یک ششم است طبق مبنای مرحوم سید که قبلا گذشت در باب دفع قیمت از عین دیگری به همون قیمت یکی اونجا گفت مجزی است اونجا میشه مجزی صورت سوم این که اون خلیط اون فلز دیگر اینقدر قیمت نداشته باشد ولی سکه قیمت داشته باشد خود سکه مخشوش معتبر باشد چون مثلا سکه معتبری است رایج‌تری است معادل نصف مثقال باشه گرچه فلزش اونقدر قیمت نداره اون فلز دیگر فلز تلاش هم مثلا ثلث مثقال نه نیم مثقال میفرماید اینجا دیگه مجزی نیست چرا مجزی نیست به جهت اون نقطه ای که در باب ردیع گفت اینجا قیمت معادله در ردیع هم میگه قیمت معادل بود با نصف مثقال جید با اون مقدار زکات از جید مجزی نیست اونجا گفته شد نقطهش هم ایشون گفت هم شاید مشهور نسبت به مشهور هم داده شده است به علت اینکه عدل قیمت گفتن اینجا رو نمیگیره تدل قیمت تبدیل دادن از جنس دیگر پوله، مثلا دینار به درهم، درهم به دینار، نه اینجا. ولی خب صحیح این است که این سه شرط، این سه صورت در صورت دوم اشکال بازی کنید، نه در صورت سوم، چون در صورت سوم اشکال کرده. صورت اول که روشنه، مجری بودنش، چون همون مقدار طلا داره، قهرن قیمتش هم همون اندازه، هر چی آدم بیشتر هم باشه همون اندازه طلا رو داره، اون مجریست. در شق دوم بیواسطه اشکال بشه که در همون بحث گذشته هم این اشکال شد، ادله دفع قیمت دلیلی که تجویز میکنه زکات عین را انسان قیمتش پرداخت کنه، مالک یعنی قیمتش پرداخت کنه نه عین را، چه روایات باشه چه اون مبنای شرکت در مالیت باشه، بیش از این اقتضا نداشت که قیمت را با عین القیمه پرداخت کنه، یعنی اون چیزی که عین قیمت و عین مال است، عین مالیت است، که پوله، اسمانه. اگر ثمن نبود به عنوان بدل و قیمت یه عین دیگری را که همون اندازه قیمت داره، دلیلی بر جواز مجزی بودن پرداختش نیست به عنوان زکات، چون ادله یا دلیل جواز دفع قیمت یا روایاته که روایات ناظر به درهم و دیناره. میگه از ادفع از بدلا عن مثلا متاع و ذهب دراهم، روایت رو خوندیم، دو تا روایت گفته ادفع یه شیء دیگری، پارچه رو مثلا بدم عوض گوسفند یا عوض درهم و دینار، زمین بده به عنوان زکات. این که نیامده بود در اون عدله، آنچه که آمده بود دفع قیمت بود به پول، پول رایش که درهم بود، تبدیل درهم هم بود در اون روایات، یا دینار عوض درهم، یا درهم عوض دینار. پس روایات که اینچین اطلاقی نداشت که اجازه بده از عین دیگری به همون قیمت بده. مبنای شرکت در مالیت، اونم این مبنا بود که البته خود ماتن هم قائل بود مبنا نبود، قائل به کلی در معینه در باب زکات، اون مبنا هم اگه کسی قائل باشد اقتضا میکند مالیت عین مالیت را یا عین المال را پرداخت کند، که بازم پول عین الماله، دراهم عین الماله، نه هر مال دیگری. پس بنابراین دلیلی بر جواز پرداخت از عین دیگری به همون اندازه نیست. از اینکه ایشون فرموده از اون خلیط اگر به همون اندازه بود قیمت، اون رو میشه به عنوان قیمت پرداخت کرد؟ نه نمیشه، چون خلیط ماده دیگری. البته اینجا میشه به جهت نکته همون درهم بودنشه، که اگه این نکته باشه که نکته درستی هم هست، صورت سوم هم جایزه، که بالاخره این عین الماله. حالا که عین المال شد، همونجور که گفتیم در مسئله دوم در ردی جایید هم همین رو گفتیم، گفتیم هم شرکت در مالیت اقتضا دارد که اگر هدایی نویر هم و دین هست، ولی اون به جهت سکه بودنش قیمتش بیشتر بود، این عین المال، عین الثمن، عین المالیت، پرداختش پرداخت مالیته. از روایات دفع درهم از دینار و دینار از درهم هم گفتیم این به اولویت استفاده میشه، که اگه این نقود، این پول ها از جنس همون مال زکری بود، دینار به دینار ردی بود به طریق اولا، این هم یجوز. یه فحوایی هم گفتیم اونجا در این روایات هست. بنابراین اگر بخواد اشکال داشته باشه، همین صورت دوم اشکال داره که بیاد حساب کنه ماده را، بگه این ماده ما ادای این مقدار خالص طلا و نقره ای که در این درهم مخشوش و دینار مخشوش هست، اون را به عنوان ماده، به عنوان مس مثلا، یا به عنوان یک ماده ذی قیمت دیگری از فلزات دیگر، اون را بیاد به عنوان قیمت پرداخت کنه، اون درش اشکال هست. اگر به عنوان این دیگر بخواد پرداخت کنه که قیمتش معادله، تا چرا به عنوان که حالا خودش مالش این ضمن درهم شده عین المال پول اینجا پول قرار گرفته این ماده دیگه خب بله به عنوان پول اگر مطلق پول بودن کافیه این کافیه دیگه صورت سوم درش اشکال نیست دیگه نباید اشکال کنه اگر این قیمت به جهت سکه بودن بود نه به جهت قیمت داشتن اون فلز مخلوط بلکه به جهت سکه بودن این و سکش سکه معتبری سکش سکه مثلا با ارزش بیشتری است بازم این پولیست که ارزشش بیشتر از اون پولهای دیگره عین المال مشمول هم روایات هم مشمول اون این بنابر مبنای شرکت در مالیت علال قاعده گفتیم اینجا این پرداخت همون مالیتی است که متعلق حق فقرا است چون مالیت انطباق شرکت در مالیت بر عین المال که پول باشه عند العقلا که انه این دو تا یکیه بنابراین صحیح اینه که در هر سه صورت جائزه یعنی مجزیه چه مقدار خالصش برابر باشه با خالص با زکاتی که وزن زکاتی که بر اون هست از در دینار یا در درهم صورت اوله چه مقدار مخلوطش برابر باشه به قیمت مثلا چه این مخلوط حالا اینجا آمده شده درهم شده دینار و قیمت این درهم و دینار که پول مخشوش برابر بر اون با اون مالیت نیم مثقال طلا که در دینار جایز هست چون برابر کافی است و مجزی است به جهت سکه هم باشه قیمت بودن قیمتی که سکه خاص در این درهم مخشوش اون قیمت رو قیمت افزوده رو درش ایجاد کرده بازم کافیه هر سه صورت در حقیقت بی اشکاله و نیازی به این قیدی که مرحوم سید زده ادا کامل الخلیف قیمت این دیگه لازم نیست خرید هم قیمت نداشته باشه ولی سکه معادل با اون در قیمت یکی چون در گفت و امکان المخشوش به حسب القیمه یساوی ما علیه هر وقت مساوی شد دیگه مطلقا چه این مساواتش به جهت این باشه که خلیفش اون مقدار قیمت اضافی رو دارد یا چون سکه این مقدار قیمت اضافی رو دارد نه خلیفش علا کل حال این یکون و جائزن مجزیان چون این درهم دیناره و اون مطلبی که در مسئله گذشته بود از جنس از اون پول دیگر باشد نه از جنس خود این دینار یا خود این درهم اونه ما اونجا در بحث مسئله دوم قبول نکردیم بنابراین صورت دوم اولا به اشکاله که ایشون اونو استثناء کرد اگه بخواد اشکال داشته باشه که البته عرض کردیم اینجا اشکال نداره چون بالاخره این ماده دیگر اگر جدا بود درهم نبود دینار نبود ضمن دینار مخصوص نبود میخواد این مقدار مثلا یه مثقال از اون مثل ذوب شده برداره بده بله اون اشکال داشت ولی ایشون چون اونجا اشکال نکرده از این راه آمده این صورت سوم را استثناء کرده ولی اونش اون مبنا اشکال داشت در حقیقت و مبنای اختلاف جنس پول بی اشکال بود که در مسئله دو گذشت بنابراین در هر سه مسئله حق این است که مجری در مسئله اول از باب اینکه خود فریضه است در مسئله در صورت اولا در صورت دوم و سوم به جهت اینکه این دفع قیمت است و دفع قیمت ولو از همون جنس ولو ردی اگه برابر باشه مجری همونجوری که در مسئله دوم گذشته که لازم هم نیست که ماده دیگرش به اون اندازه باشد یکون له اون مقدار از قیمت این خیلی زائده ربی نداره خود درفت ولی بلاخره درهم این درهم مخشوش درهم یا دینار مخشوش پوله نه اینکه پول نیست نه اینکه پول از تو یه تیکه کالا مثل جایی که با پول چیزی که در باره دفع ربا اضافه میکنن زمینه نیست پوله این درهم یا دینار مخشوش همش پوله همش نقده نه اینکه نصفش نقده سلسش نقده که توش دینارشه ذهبشه کلاشه دو سلسش یه چیزی مثل یه متاعیست که منظم شده اینجوری که نیست کلش پوله حالا که کلش پول شد عین المال و عین المالیه، این مشمول همون روایات دفع درهم به دینار، دینار به درهم، یا دینار به دینار، دینار درهم به دینار میشه به اون فهوایی که اونجا گفتیم. و طبق قاعده بنابر شرکت در مالیت هم این اصلا مشمول اون همون سیره اقلا خواهد شد که پرداخت آنچه که پول رایجه پرداخت عین الماله، عین المالیت که متعلق حق فقراست، بنابر منظورم یه شرکت در مالیت. بنابراین این تشکیکی که اینجا شده، از البته این عبارت مخصوصی به مرحوم سید نیست، قدما هم همین تفسیر را دادن. کنه اون اعتباری را که سکه بودن و افزایش قیمت را که سکه بودن میارد ایجاد میکند در یک درهم ردی یا در درهم در ردی هم همین بحث بود یا در درهم مخشوش، اون افزایش قیمتی که از جهت جنس نیست، از جهت ماده نیست، از جهت صورته، از جهت هیئت و شکل سکه است، این رو قبول ندارن. کنه باشی یا همون مقدار بعد از طلا و نقره پرداخت بشه، یا اگه بنا شد قیمت پرداخت بشه باشی یه چیه مالی پرداخت بشه اضافه برو، اما بگیم این همون این کمتر از اون از نظر وزن ولی قیمتش به اندازه اونه کافی نیست، این رو کافی نمیدونن. ولی گفته شد که اینجا در اون بحث مسئله دوم شاید مفصلا بیان شد که این لازم نیست، اگر مال اگر نقد شد یعنی پول شد، نقود شد یعنی پول بود، این دیگه حالا جهت قیمت افزودش به جهت شکلش باشه، سکش باشه، یا جهت مادهش باشه، ماده‌ای که درش از قیمتش مثلا برابره با اونه فرق نمی‌کنه از این جهت، چون پوله، پول همون پرداخت مالیت و قیمت، اگه قیمتش معادل بود روایات تبدیل پرداخت به قیمت از دراهم و دنانانی هم این دلالت رو داشت که گذشت از محصول برشتیم. بنابراین در هست صورت حق مجزی بودن پرداخت بیست درهم مخشوشه به شرطی که قیمتش معادل باشه، چه به جهت قیمت خلیطش باشه چه به جهت قیمت شکل و سکش باشه. مسئله پنجم بفرماید و کذا اذا کان عنده نصاب من المخشوش لا یجوز ان یدفع المخشوش الا مع العلم علی النحو المذکور. اینم حالا ایشون مسئله مستقلش کرده، این دیگه ملحق به همون مسئله قبله، خود ایشون هم میتونه برای نحو المذکور در مسئله سابق، در مسئله سابق فرض کرد که این دنانیر یا دراهمی را که دارد عین زکوی جیده خالصه، مثلا اون زکاتی که میخواد پرداخت کنه مخشوشه، اینجا در این مسئله فرض میکنه هر دو مخشوشه، ولی دو قشراشون برابر هم نیست، مثلا اونی که میخواد پرداخت کنه مقدار کمیت و وزن طلا و نقره در اون دینار مخشوش یا درهم مخشوش که میخواد به عنوان زکات پرداخت کنه کمتره، ولی قیمتش مساویه، میشه چون مثلا سکش سکه بیشتریه، یا چون اون ماده دیگری که باش مخشوشه اینجا ماده مثلا از این جنس فلز نیست که قیمتش بیش از مساوی و معادل با اون، از یه فلز با قیمتتری مخلوق شده این مخشوش، ولی مقدار طلای در این مخشوش که میخواد پرداخت کنه کمتر از نیم مثقال طلا، ثلث مثقال طلا، ولی اون دو ثلث دیگه از یه فلز بهتری است که معادل میشه با اون یک ششم مثقال باقی مونده که زکات بخواد بده. اینجا میشه بازم میگه نمیشه، به همون بیان دیگه، نقطه دیگری نداره، همون بیان که اونجا شد اینجا میاد، اگه بخواد اینه به عنوان فریضه حساب کنه کمتره، بخواد به عنوان قیمت حساب کنه این مشهوده، برای اینکه این ماده این قیمتی داشته باشه، اگه این ماده این قیمت رو نداشت و ماده دوبو فلز مخلوط اگه اون قیمت رو نداشت این افزایش قیمت مالی سکش بود نمال مادهش بود، ماده مخلوطش بود، لا یجوز. باز به همون بیانی که اونجا گفته شد همون هم اینجا هست، فلزا فرماید لا یجوز ان یدفع المخشوش الا مع العلم علی النحو المذکور، یا وزنش معادل اون وزن باشه، اون مقدار خالصی که درش هست از طلا، میشه خود فریده. یا اگر وزنش کمتره، کمیتش کمتره، اون مابقی باقی مونده قیمت اون ماده مخلوط برابر باشه با او. تو بگه اون مابقی یک ششم از مثلا مثقال زکاته که باستی پرداخت کنه که نت نیست تو این، این را قیمتش رو پرداخت کرده با عین دیگری که عبارت از اون فلز دیگری که همین اندازه قیمت داره. اما اگر اون فلز قیمت نداشت، بی قیمت بود، قیمتش کمتر بود از یک ششم، ولی سکه این مخشوش برابر بود، کافی نیست. به همون نحوی که اونجا گفت اینجا هم کافی نیست، همون شرط رو اونجا آورده، الکلام الکلام، اینجا همون بحث تمام بگه اینجا هم کافی است. چه قیمت معادل به جهت ماده دیگر مخلوط باشه، چه به جهت هیئت و سکه و خصوصیات دیگر باشه، بالاخره این قیمت معادل او رو داده به درهم یا به دینار، مشمول روایات پرداخت قیمت اون فهوایی که اونجا گفتیم، بلکه علی القاعده هم بنابر مبنای شرکت در مالیت این مجزی است. مسئله ششم، لو کان عنده دراهم او دنانیر به حد النصاب و شک یا شک فی انه خالصون او مخشوشون فالاقضاء عدم وجوب الزکا و این کان احلا. اینجا باز متعرض فرض دیگری شده در دراهم مخشوشه که این هم از اون مسئله سوم، از زیر مسئله سوم استفاده میشد اجمالا، ولی خب حالا اینجا تفصیلا بیانش کرده. مقداری از دراهم و دنانیر داره از نظر عدد دارای نصاب 20 دینار داره، 200 مثلا درهم داره، نصاب درهم و دینار داره، ولی نمیدونه این دینارهاش آیا مخشوش نصف مثلا نصفش تلاس نصفش خلیز دیگری یا نه غالبش تلاس که دیگه دیناریست که عدد درش میزنه چون کلش تلاس و عیارش مثلا کمتره، 18 عیاره، 24 عیاره ممکنه نباشه، ولی اونجا گفتیم اگه اونم باشه بالاخره کافیه دیگه، چون ذهب برش صادقه، واقعا حقیقتا در هر جزئیش صادقه. در مسئله سوم گذشتیم. خب این آقا شک داره که این دنانیرش که 20 است اگه خالص باشه، خالص هم حد اقل و خلوص، پس درش زکات هست، نصف دینار باستی از اینا رومان زکات پرداخت کنه. اگر خالص نباشه، نصف و نصف مخشوشی باشه که دیگه بر هر جزش گفته نمیشه طلا، گفته میشه نصفش طلاست، نصفش مثلا مثل یا اون فلز دیگره، که باستی خالصش رو حساب کنه. که اگر خالص حساب بشه، چون مقدار که 20 تاست میگه 20 مثوال نخواهد داشت، 20 دینار نداره از طلا، بلکه مثلا 10 مثقال طلا خواهد شد. اینجا شک میکنه آیا زکات داره یا نداره. اگر خالص باشه یا قولو حد اقل خلوص، زکات برش هست، یک نصف دینار رو باز بده یا از دراهم 5 درهم رو باز بده. اگر نه خالص نباشه، نصف و نصف باشه مثلا، یا باز کمتر از نصف باشه، اینجا زکات نداره، چون باز فقط خالصش به اندازه زکات برده، به اندازه زکات نیست. 20 نصف مثقال میشه 10 مثقال، بنابراین زکات نداره. چون شک داره، شک میکنه که زکات برش تعلق گرفته به این مالش یا نه، میفرماید فالاقوا عدم الوجوب، عدم وجوب زکا و امکان احوط. و این از همون بحث زیل مسئله سه ضمناً استفاده میشه یا ملازمه اونجا، چون گفت اگر شک کسی بلوغهی بلوغ الخالص للزکا، گفت الاقوا عدم الوجود لم تجد، و تصفیه و اختبار هم باز در زیل گفت که الاقوا عدم وجوبه یا لایق رو عدم وجوبهی من قوه، گرچه این احتیاط رو هم اونجا کرد. و لو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب اونجا گفت واجب نیست زکات از استفاده میشد اونجا شک در بلوغ داره اینجا شک داره که همونه دیگه چه دیگه دیگه یا خالصه پس زکات حساب داره یا خالص نیست اگر نباشه لا یبلغ در حقیقت شک در بلوغ یکی از مصادیق شک در بلوغه بلوغ دنانی رهیل مقدار زکات در حقیقت اینجوریه که چون هر دینار اگر خالص باشه ولو هم در قلد خلوص پس بلغ از زکات بلغ نصاب بلوغ نصاب به اینه که یا خالص باشه یا اگر خالص نباشه مخشوش باشه مجموعش دنانی اینقدر دراهم زیاد باشه که مجموعش برسه به اندازه 20 مثل خار فرق نمی کنه. اینجا عدد مشخص خلوص و عدم خلوص مشکوکه. اونجا عدم خلوص معلوم بود شک فی خلوصه فی بلوغه عدم خلوص معلوم بود مخشوش بود نمیدونیم مقدار غش چقدره که مجموع این دنانیری که داریم که بیشتر از 20 دیناره مثلا 40 دینار بود نمیدونیم اون مقدار غیر خلوص چقدره که اگه جمع بشه از این خالص بشه یبلغ النصاب یا نه او یه فرض شکه این همون شکه در حقیقت حالا خودشون اینجا ذکرش کرد علت این که ذکر کرده این نکته است که چرا خب اگه از اون استفاده میشده ضمناً یکی از صور شکه در نصابه بلوغ نصابه در حقیقت از نظر وزن خب تکرار چرا شده اینجا این نکته ای داره این تکرار چون در کلمات فقها ها آمده باقای گذشته و اون نکته سبب این تکرار شده اون این که اینجا این دراهم مشخص عددش 20 درهم داره مثلا نمیدونه خالصه یا مخشوشه 200 درهم داره نمیدونه خالصه پس زکات داره حالا حد عدل اقل خلوص حد ادنای خلوص یا خالص نیست پس زکات نداره چون اگه خالص نبود بیش از 200 درهم نیست بیش از 20 درهم دینار نیست پس جمع غیر خالصش نمیشه 20 مثقال پس زکات نداره نکته این که این ذکر شده اینه که این هم در کلمات قدما آمده هم قدما در اینجا بعضی قائل به وجوب زکات شدن یا مثلا احتمالش دادن اشکال درش کردن در عدم وجوب و در بعضی از تعبیرات این آمده گفتن که خب این در دینار اصل در دینار یا در دینار درهم اینه که خالص باشه نه مخشوش باشه اصل عدم غلغش یا اصل اصالت و سلامه رو جاری کردن اصل سلامت این دیناره اینکه این دینار اون حد اقل از خلوص طلای مثلا 17 18 ایاری رو داره پس با اصالت و سلامه که انها خواستن بگن اصل در دنانیر اصل در دراهم خلوصشه اگر انسان شک کرد این اصالت و سلامه رو جاری کنه با اصالت و سلامه بگن زکات واجبه چون 20 دیناره و دینار هم ذهبه ذهبش هم خالصه بنابراین زکات داره یا همچنین در دراهم 20 درهمه خلوص لازمش هم داره حتی در اثنای خلوص نقره پس زکات داره به اصالت و سلامه تمسک شده اینجا یا به اصالت عدم الغش هست اینه که غشی درش نباشه مخشوش نباشه البته روشنه که ما نه این اصل سلامت رو نه شرعن داریم بلکه اقلا هم که اصل ندارم اصالت و سلامه چون مخشوش بودن قبلا هم عرض کردیم خلاف سلامت نیست مخشوش بوده به معنای کلک و حقه نیست از رو معنام باشه اصلا نداره این گروه نفی کنه به این معنا اصلا اینه که این مقدار بالاخره تا احراز نکنه که 20 مثقال طلا داره در مالش 20 مثقال طلا هست و 105 مثقال زرگری مثلا نقره هست زکات برش نیست بنابراین اصل سلامت اولا اینجا خلاف سلامت نیست این غش در اینجا بعد هم اینجور اصلی نداریم اصل سلامت انسان ها و سلامت اموال و از عیوب اصل سلامت به این معنا نداریم و چرا یه اصل در باب معاملات هست و یه بحث دیگری غیر از این اصل در حقیقت که بنای معاملات بر سالمه به عنوان شرط ضمنی یا ظاهر حال. ظاهر حال هر متعامل اینه که وقتی اقدام میکنه بر خریدن مثلا یه حیوانی، یک منزلی، یک متاعی، کالایی، سالمش رو میخواد. و همین ظهور حال در اقدام بر سالم یه شرط ضمنی سلامت سبب اون خیار عیب شده. عمده دلیل خیار عیب هم انتباه روایت هم داره. این هم یکی از ادله است. خود سیره عقلا و شرط ضمن عقد که اونجا در بحث خیار عیب مفصل مطرح میشه. این یه ظهور حالی در متعاملین هست در اینکه اقدام بر سالم میکنن و چیز رو به عنوان سالم دارن پرداخت میکنن. ولی زیاد اگر تخلف کرد خیار تخلف شرط ضمن عقد رو داره، ضمن عقد رو داره، ولی زیاد خیار داره اونجا. ولی این رفتی به اینجا نداره که اصل در اینه که این معاملی که دارم سالم معیوب نیست، چیز اصل نیست. نه اندل و غلا و نه اندل شاره. پس تا احراز نکند که این دینارهایی که دارد یبلغ از نظر وزن 20 مثقال طلا، اونجور مشکوکه، اصلا شک در وجوبه، شبه موضوعی هم هست، همونی که اونجا گفت جمعیات عدم و افعال اقوا، عدم وجوب زکات و امکان احوال. اون احتیاطی هم که اونجا کرد اینجا باز کرده و امکان احوال. ما اونجا عرض کردیم این احتیاط در بعضی موارد واقعا لزومی است، چشون استحبابی احتیاط کرد در هر جا. اونجایی که قابل فحصه در حد بسیار کمی و آسانی ببرزه از زرگرها اینا، این نوع سکه ها خالص هست، مثلا چند عیار هستش بگه چند عیاره، این اگر این مقدارم فحص نکنه بگه انشالله اینا مغشوشه، این همون غمزل اینه که دیروز عرض کردیم. این مقدار اطلاق ندارد ادله اصول عملیه حتی در شبهات موضوعیه. اون تحفظی که اونجا کردیم یا اون احتیاطی که اونجا در مواردی که به آسانی میشه رفع شک را کرد، اینجا همون وقت درست پیواز این همون در اینقدر تطبیقی دیگه از تطبیقات همون زید مسئله سومه. نکته ای که اینجا ذکر شده اینه که اینجا چون اصل مغشوش بودن مشکوک توهم اصالت و سلامه شده، ولی این ذکر کردن که نه اینجا اصل سلامت هم درست نیست، مورد قبول نیست، بازم عدم الوجوب ثابت میشه با قطع نظر از اون نکته رمزالعین نبودن فحص نکرده. اون نکته ایست که اینجا هم جاریه. این هم مسئله ششم. حالا مهم مسئله هفتمه که در این مسئله هفتم مرحوم سید متعرض فرع دیگری میشه از فروع دراهم و دنانیر مغشوشه، که این فرع برای بحث و کلام بیشتری است که انشاءالله روز شنبه، چون فردا هم جلسه خبرگان هست، با جلسه فردا رو مجبوریم تأثیر کنیم. صلی الله علی محمد و آله.